أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على نبيه الأعظم محمد وآله الطاهرين تبریک عرض میکنیم این روز با سعادت رو، این اعظم از اعیاد الهی رو که به حق اساسی ترین تأثیر رو در سرنوشت همه انسان ها، همه بشریت داره و تعظیم این روز امروز بیش از همه روزها تا کنون اهمیتش زیاده. به بعثت خاتم الانبیا، یعنی آخرین بعثت، آخرین برانگیخته شدن آخرین پیامبر الهی که خاتم پیامبران الهی هم هست، هم پیامبران اولو العزم هم غیر اولو العزم. اتفاقی که در بعثت پیغمبر اکرم بناست بیفته در عالم، اهمیت این روز رو نشون میده. الحمدلله به اندازه کافی در آیات مبین قرآن کریم و در روایات نبی اکرم ائمه هدی خصوصا امیرالمؤمنین راجب این روز، راجب این اتفاق ما مطلب در دستمون هست. این جای شکر داره، واقعا جای شکر داره که حقایق به حمد الله بعد از 1400 سال دست نخورده به ما رسیده. اون چه که ما باید از بعثت پیغمبر اکرم بدانیم الحمدلله امروز میدانیم، در اختیارمون هست. شاید الان مطالبی هم که با هم مرور میکنیم عرضم به حضورتون که برای خیلی از دوستان تکرار باشه که رسالت منبر همینه، تذکر، یاداوریه. اینها باید هی مرور بشه، مرور بشه تا این تحریف در معارف حقه ایجاد نشه، کجی و انحراف ایجاد نشه. اگر اون مبانی درست معارف اسلامی دائم تکرار نشه، یعنی به تعبیر امروزیش گفتمانسازی نشه، دیگه از بعثت به مرور یه توقع دیگری میره. چرا الان امت اسلام نسبت به حرکت جریان داعش که آمده برای ریشه کن کردن حقیقت بعثت، چرا در جهان اسلام اتفاق خاصی نمیفته برای مقابله با او، مقابله فکری، مقابله معرفتی و سیرتی؟ ترد نمیشن اینها به معنای واقع. تو خیلی از همین کشورهایی که اینها الان نفوذ کردن، تو بعضی از شهرها تحمل میشن، استقبال میشن، باشون مقابله نمیشه. یکی از دلایلش همینه که این حقیقت بعثت کم کم از اذهان رفته. حوزه علمیه قم، از اونجا عرض بکنم تا اینجا ختم بکنم، حوزه علمیه قم چرا حوزه انقلابی نیست؟ نیست، به جهت اینکه حقیقت بعثت باورش در حوزه علمیه قم فراموش شده، به خاطر سپرده شده. یه وقتی هست ما خودمون رو مشغول میکنیم به معارف اسلامی، از اصل انگیزه و هدف نشر و گسترش معارف اسلامی غافل میشیم. اینها باید باشه، قوی هم باید باشه، تبلیغ و ترویج و تعلیم و تربیت و تهذیب قوی هم باید باشه، منتها باید بدونیم مقصد یک مبلغ، یک معلم، یک مدرس، یک فقیه، یک عالم چیه. ما متاسفانه عوارض خیلی خیلی منفی سختی رو داریم پرداخت میکنیم. حالا من دیگه به خیلی از موارد بذارید اشاره نکنم. چند نوع هستند آیات و روایاتی که راجع به اصل بعثت رسول مکرم اسلام یا بعثت انبیا نازل شدن و در دسترس ما هست. الحمدلله ما در محضر شریف این آیات کریم مشرفیم، شرفیابیم. یه دسته از آیات و روایات در ارتباط با ماهیت جریان بعثت که اصلا این بعثت برای چیست، این برانگیختن عده‌ای خاص در بین انسان‌ها برای هدایتشون به چه منظوری است، باید به کجا برسه. یه دسته از آیات و روایات ما در فلسفه و حقیقت و ماهیت نیست، در وظائف، در مأموریت‌های بعثته. حالا دیگه دسته‌بندی اینها تو ذهنمون با خودمون. آیات متعدد جاهای مختلف این آیات کریمه آمده، روایات متعددی هم تو این زمینه وجود داره. من یکی دو تا آیه رو عرض بکنم، یه مقداری جلوتر بریم، رو اصل فلسفه خیلی بحثی نداریم. می فرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره بقره آیه 213، کان الناس امتن واحده فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین و انزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیه و ما اختلف فیه الا الذین اوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیا بینهم فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ما زمینی بخوایم به بعثت و بحث کنیم چی باید بگیم؟ زمینی یعنی ارتباط به بعثت با ما مردم. ما مردمیم دیگه، دوستانی هم که طلبه و فاضل هستند و مشغولن بالاخره با مردم کار دارن. انک علی لعلی خلق عظیم. حالا بریم توی خلق عظیم رسول الله و اون افضل مکارم اخلاق پیغمبر رو بیایم بستش بدیم. خب خوبه، اینم یه بخشی از شخصیت وجودی رسول الله. اما همین که او رسول الله، تکلیف ما چیه؟ اگر لعلی خلق عظیم هم نبود، اگر علم مطلق الهی رو هم به این معنا نداشت، کان الناس امتن واحده. خدا اینجا از زمین شروع میکنه، از کف شروع میکنه. مردم امت واحده هستن. کان الناس امتن واحده، بابا من آفریدم دیگه، من مردم رو یگانه آفریدم. خیلی عجیبه، شما همین الان همه شما ما دیگران همه نگرانیم آقا این آقایون مثلا ارزشی انقلابی مؤمن که حالا اسم خودشون رو بعضن اصولگرا گذاشتن، هرچه اسمی داشته باشن، آیا به وحدت میرسن یا به وحدت نمیرسن؟ شب خواب نداریم. نرسه چی میشه؟ یعنی یک ملتی اسیر شهوت یه عده مؤمن انقلابی شده. شهوت. من امیدوارم خدا با اینها با عدالتش برخورد کنه. این شهوت اینها باعث شد ما 4 سال به کجا بریم؟ همین خوبان. این آیه رو یکی بره در گوشه اینا بخونه، وقتی میخوان بخوابن، وقتی بیدارن که نه اینا که مال ما نیست، نه وقتی میخوان بخوابن اینا در گوششون بخونن. معمولا بچه ها در گوششون آیات قرآن خونده بشه، کم کم تو ذهنشون نقش میبنده، بالاخره یه روزی به دردشون میخوره. واقعا همه نگرانن. این آیه قرآن خیلی کاربردیه. کان الناس امتن واحده. آقا از این روشنتر وجود نداره دیگه. آیه کان الناس امتن واحده، بس امت داره به میانیم کشیده میشه. امت همه جانبه شما نگاه بکن، یعنی بابا من مردم رو به یه اعتقاد، به یه باور، تو یه مسیر آفریدم. اصلا شعوب و قبائل هستن، اختلافات جغرافیایی و بومی دارن، اما به حضرت عباس اینا فکرشون، عقیدهشون، باورشون رو من یه جور آفریدم. چرا امام زمان باید بیان برای اروپا و آسیا و آفریقا و عربی و اون مسیر رو باز بذارید؟ چرا باید امام زمان ارواحنا فدا برای این باید بیان برنامه‌ریزی کنن؟ چرا همه؟ به خاطر اینکه کان الناس امتن واحده، دینشون، فکرشون، مسلکشون، مرامشون، همه رو من یه جور آفریدم. بابا همشون رو عبد خودم آفریدم، همشون رو از آدم و حوا شروع کردم. دو تا پدر نداشتم، دو تا مادر نداشتم. خب کان الناس امتن واحده، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. من به همه ابعاد بعثت دیگه توجه نکنم، فقط به این بخش خاصیت بعثت توجه کنم. فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. این امت واحده انبیایی رو میخواستن، یه پیامبرانی میخواستن که بشارت بهشون بدن، انذار بهشون بدن، مراقبشون باشن، تشویق کنن، بیدارشون کنن، به خودشون بیارن مردمو. و انزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. دست اینها هم یه کتاب، یه قانون دادم، گفتم برید شما الان بر اساس یک قانون. انزل معهم الكتاب بالحق، الکتب مختلفین نه، کتاب بالحق. تورات رو ببین، انجیل رو ببین، زبور رو ببین، با قرآن هیچ فرقی نمیکنه در هدف و انگیزه و مرامش. البته الان تورات و انجیل خب خیلی دست خورده، ولی آنچه که پیغمبر ما فرموده، همون چه که پیغمبر حضرت عیسی، حضرت موسی، حالا اینجا کامل تر، تکمیل تر، همه اینها یک کتاب دارن. انزل معهم الكتاب بالحق، تمام شد. لیحکم بین الناس فی مختلفوا فی، تا بیان بر اساس اون قانون الهی اختلاف رو برطرف کنن، تفاوت‌های بین مردم رو از بین ببرن. خب چی میخوای بگی؟ میخوام عرض بکنم اصلا بعثت برای این که امت رو به وحدت برسونه، بعثت برای اینه. خیلی عجیبه، ما بعثت یعنی چی؟ بعثت یعنی همین مسیری که الان رسیده به ولایت فقیه دیگه، غیر این که نیست. ما چرا الان مطیع ولی فقیهیم؟ چون این ادامه بعثته. قول امام فرمود ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است، با همون مأموریت های پیغمبر ولی فقیه داره مدیریت میکنه تو جامعه، غیر این که نیست. ولی جان نمیدیم به فرمانش. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. امام فرمود این آیه رو میبینید، من بر اساس این آیه انقلاب کردم که ولی فقیه بنشینه جای پیغمبر اکرم. هر کی با ولی فقیه دست بیعت داد، با خدا دست بیعت داده باشه، مثل هر کسی که با پیغمبر دست بیعت داد، با خدا دست بیعت داده. درست شد؟ اساساً اصلا این جریان رهبری برای اینه که توی مواقع، توی مواضع اختلاف پیامبر بیاد کار رو تمام بکنه. اختلاف سر چی؟ کجا اختلاف پیش میاد؟ حالا اینو با هم یه خود بحث میکنیم انشاءالله. تا کجا یه آیه؟ الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم. ولی عده ای با این که کتاب، با این که قانون، با این که ضابطه برای وحدت ما دادیم، با این که اینها مؤمن به پیامبران هستن، اینا اختلاف میکنن. بغيا بينهم، شبهه میکنن، بالا پایین میکنن، قوانین رو یه جورایی دیگه تفسیر میکنن. فهد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه. خدا مؤمنینی که ایمان آوردن به این پیامبران رو و به خدای این پیامبران رو، اینا رو هدایت میکنه، یعنی اینها رو از اختلاف بیرون میاره. یعنی شما هر جا اختلاف دیدی ایمان نیست، این آدم خوبیه ها، ولی حاضر نیست با این یکی کنار بیاد. نگو خوب، خوب نگو. تو انتخابات آقایون رفتن پیش مقام معظم رهبری چند وقت پیش که آقا ما خواهیم مثلا یه حرکتی ایجاد کنیم و اینا چکا کنیم. آقا فرمودن که این جریان حزب الله و ارزشی و اینها رو هر چقدر میتونید یه کاری کنید به وحدت برسن. یه خود اومدیم جلوتر دیدیم نه نه نمیشه. این گفت ما نمیام، اون گفت اونا نمیان، این گفت شما سهمتون رو اصلا درست جمع نکردید. یه جریانی اومده که اینا رو به وحدت برسونه. خود این جریان باعث اختلاف بین 3-4 دسته از اینا شد. خوار دست پنجه شورای نگهبان درد نکنه، بعضی‌ها رو دیگه بیرون برد. حالا بیرونم برد، حالا اونا رفتن و الا مثلا طیفشون که هست. امیدواریم خدا عاقبتشون رو به خیر کنه. حالا اونایی که موندن، ببینید اصلا قاعده قانون رهبری جامعه برای اینه که به اون اتحاد اولیه‌ای که در ذات امت مؤمن وجود داره، در ذات انسان‌ها وجود داره برسونه جامعه رو. بعد وقت حزب اللهی جماعت انقلابی ها میگن نه، ولایتی بودن یعنی اینی که من میگم. اونم میگه ولایتی بودن یعنی اینی که من میگم. اونم میگه ولایتی بودن یعنی اینی که من میگم. یعنی انقلابی بودن شده وجه اختلاف. اونوری ها راحت تر به توافق میرسن، خیلی راحت تر. دوره گذشته دیدیم بابا پیغمبر اکرم آمده چه کار کنه؟ انه عبدالله وجتنه و طاغوت. بیا پیغمبر هدایت کن صراط مستقیم رو، همه رو بیار تو صراط مستقیم، هدایت کن به صراط مستقیم. صراط مستقیم میخواد به کجا برسونه انسانها رو؟ پیغمبر اکرم فرمود بوئستو مرغمتن و مرحمتن. و وقتی میخواییم بگردیم از این روایت ها پیدا میکنیم. من خیلی تعجب میکردم مثلا بعضی از روایت ها رو، چرا ما تا حالا مثلا تو این 30 سال، مثلا 30 و خورده سال من نشنیده بودم. خب تو نخواستی بشنوی، نگشتی تو این دست روایات. وقتی خواستی از بعثت فقط یه مسئله عمومی دینی معنوی بدونی، همون با اصطلاح اتم مکارم اخلاق رو فقط شنیدی، رو همونم بحث کردی، نخواستی چیز دیگه ای بشنوی. منی که عرض میکنم یعنی ماها، یعنی مایی که راجع به پیغمبر سالهای سال بحث کردیم شنیدیم. ولی وقتی میخوای شما وجههای یعنی بخشهای دیگه مأموریت به اسط رو بخوای در بیاری، میبینی باز روایتهای دیگه رو پیدا میکنی خیلی راحت. با است و مغرمتن و مرحمتن. یادتونه پارسال کدوم رو باید تو هم مرور کردیم؟ انا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اجل انا رسول الرحمه، انا رسول الملحمه. من رسول رحمتم، بعدش هم فرمود من رسول ملحمه هستم، کشت و کشتار، حماسه، جنگ، مبارزه. انا المقفی و الحاشر. من آخر آمدم اما حاشرم، محشور کننده، برانگیزاننده هم. بوستو بالجهاد لم ابأس بالذرا. چقدر سریع، چقدر زیبا، چقدر سریع. من میدونی اینو هیچ وقت خودمو نمیبخشم، من این روایتو بعد از اینکه جوانای داعش پیدا کردن من پیدا کردم. معلومه اینا خیلی عقب ترم. داشتم یکی از این فیلماشون رو میخوندم، دیدم این روایت رو میخونن و دست اینا شمشیر میدن میان سر ببرید. اونا با این روایت کار داشتن، رفتن پیداش کردن. ما با این روایت کار نداشتیم، پیداش نکردیم. حالا همین که سبقه نگاه ما به بعثت و جریان نبوت نبی اکرم این شد، انقلابی و جهادی بودن شد، استکبار روحیه استکبار ستیزانه، جهتگیری استکبار ستیزانه نبی اکرم شد، این روایت رو پیدا کردیم. با است و مغرمتن و مرحمتن. مبعوث شدم مغرمتن، یعنی برای اینکه دماغ یه عده‌ای رو به خاک بمالم، و مرحمتن و یه عده‌ای رو مورد رحمت خودم قرار بدم. یه وزن داره، یه وزن داره دیگه. یعنی شما این شمشیر دولبه است،
هم با یه طرفش میوه قاچ میکنه تو میوه بخوری، گوشت میبره که بپزی کباب کنی بخوری، هم با یه طرفش گردن میزنه، هم یه طرفش رحمت داره، مرحمتن مرحمت رسول الله به ما میرسه، هم یه طرفش مرغمتن داره. مستکبر رو دماغش رو به خاک میماله. روایت پارسال یادتونه، بوئستو لرفع قوم و وضع آخرین. رفقا تو رو خدا اینا کوچولوه دیگه، اینا رو حفظ کنید. تا یه مبلغ حوزه علمیه قوم که حالا رسیده در عالی ترین مقام کشور بعد از رهبری به ریاست جمهوری رسیده، یک شخصیت روحانی مبلغ حقوقدان نره جلوی چشم شما جلو تو سازمان ملل بگه که راه حل برون رفته از همه مشکلات جهانی فقط صلح و آشتیه. امروزم پیش آقا برگرده بگه که بله پیغمبر پیغمبره، گفتمان رحمت و گفتگو و صلح و آشتی و برادری. اون ورش چی؟ اینا هم وزنن. حالا ما تو این آیه قرآنی که الان خوندیم ببینیم وزن کدوم ور بیشتره. میفرماد این پیغمبر آمده اختلافی که مردم دارن اختلافاتشون رو حل کنه. اختلاف سر چی دارن؟ سر راه آب. اونا دیدید تو روستا اختلاف سر راه آب دارن، ساعت آب دارن. کدوم اختلاف؟ اختلاف تو مأموریت اصلی. یه روایت دیگه، ان الله بعثنی ان اقتل جمیع ملوک دنیا. خدا کنه این روایت سست باشه بعضیاش، و الا اگه این روایت محکم باشه چی؟ من اومدم همه سلاطین دنیا رو نابود کنم. و اجر الملک الیکم فعجیبونی. مؤمنین من اومدم با سلاطین بجنگم، بعد این حکومت رو بدم دست شما مؤمنین حکومت کنید. بیاد جوابم، بیاد کمکم کنید، بیاد اجابتم کنید، بیاد اجابتم کنید. اختلاف سر این درگیری است، آیا بجنگیم یا نجنگیم، آیا مثل رسول الله پر برخورد کنیم یا نکنیم، یا بریم زندگیمونو بکنیم. روز دسته موسی بن جعفر، خوبه شما اینا رو حتما بدونید، شما تو قم زندگی میکنیم، بدونید تو قم داره زیر سایه شهر مقدس قم، شهر قیام. در روایت دیدم اصلا قم شده به خاطر اینکه این در قیام، به خاطر اینکه این شهر شهر قیامه در آخر زمان. رجل من اهل قم یاد اون ناس، همه سبقه سبقه انقلابیه. یکی از آقایون روحانی که هیئت هم میان میگفتن یکی از این بیوت، حالا دیگه من اسم نمیبرم، احترام میذارم به اون بزرگوار، ولی شما بدونید خودتونم میفهمید کیه. حالا تو اسناء بس میگه ما رو، من از طرف اون بیت شریف رفتم تبلیغ، بعد میگه ما برگشتیم از تبلیغ، یه جلسه برای ما گرفتن تو همین قم. خب آقایونی که تبلیغ رفته بودن صحبت میکردن، بعضی مطالب رو میگفتن، طلبه هایی که رفتن تبلیغ از طرف این بیت و اومدن، و میگم من بلند شدم این نکته رو گفتم، گفتم آقا این چه اتفاق خوبی نبود افتاد امسال در قم، تشییع جنازه شهدا روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها به خاطر مثلا دسته عزا مثلا از این بیت شریف و اینها، با اون وضعیت خیلی اسفناک کمرنگ برگزار بشه که وقت نکنه تلاقی بکنه، چقدر خوبه که خود این دفتر و بیت و مجموعه استقبال بکنن، اصلا یک دسته باشه و شهدا هم یک پارچه. با میگفت اون مسئول اون مجموعه که داشت پمه رو هدایت میکرد عصبانی شد، روحانی که حالا این های مبلغ رو اعزام میکنه ببرن تبلیغ کنن، میگفت برگشت گفتش که نخیر، این تلاقی میکنه با دسته حضرت زهرای ما و اینها. بعد برگشت گفتش که خب شهداشون رو بردارن ببرن روز جمعه نماز جمعه تشریح کنن. من پیش خودم گفتم ای کاش من به جای تو اون جلسه بودم، یعنی درجا چنان تو دهنش میزدم که دندوناش بیزه تو شکمش. شهداشون رو بردارن ببرن تو نماز جمعهشون تشریح کنن، این شهدا کیان؟ برای چی شهید شدن؟ این قرآن چی میگه؟ چرا قرآن رو زیر پاتون له میکنید؟ این آیات قرآنه، اون روایات پیغمبره. و استوب الجهاد لم ابس به ذرا. مستکبر زمان شما کیه اگر امریکا و اسرائیل و جریان استکبار در این جهان نیست؟ بگید مستکبر زمان شما کیه، ما بریم با او بجنگیم. اگر یه عده اومدن رفتن جنگیدن و بعد جانشون رو تقدیم کردن که از بهترین اولیای خدا بودن، شدن اینا آدمای یک حکومت؟ یه عمر در حوزه علمیه تو چی خوندی؟ ما از هر چی که بگذریم، از خون شهید که نمیتونیم بگذریم. روز به روز آتش ما به فرج مهدی بیشتر میشه، چون شنیدیم یکی از کارهایی که او میکنه، میاد در قم هزاران نفر از امثال شما رو گردن میزنه. بیاد ببین شهدا برای چی کشته شدن، چه ربطی به حضرت زهرا داره؟ تو نماز جمعه تشریح کنم؟ فلسفه نماز جمعه چیه؟ فاطمه اطهر اگر با مستکبر زمانش نجنگید و به شهادت در همین مسیر نرسید، برای چی کشته شد؟ برای چی کشته شد؟ چه کسی راه قاصبین حق امیرالمؤمنین رو امروز داره دنبال میکنه؟ و چه کسانی برای اینکه این حق رو بگیرن و به مهدی فاطمه بدن دارن میجنگن و جان میدن؟ دسته عزا برای فاطمه اطهر پسر دختر پیغمبره؟ دسته عزا برای فاطمه اطهر دختر پیغمبره؟ الان حرمهای ائمه معصومین علیهم السلام، حرم امیرالمؤمنین، حرم امام حسین، حرم زینب کبرا، حرم فرزندان پیغمبر و برادر پیغمبر و وصی پیغمبر نیست؟ تو میری می جنگی دفاع کنی در مقابل کافر حربی داعشی؟ بی حیا. گفتم وقتی این حرف رو زد کسی از تو حمایت کرد؟ گفت نه، همه حرف او رو تایید کردن. این اتفاق داره در قم میفته. قم آبستن فتنه عظیم دینیه که در طول تاریخ این وجه اختلاف امت پیغمبره. اختلاف اینجاست، اختلاف سر تشیع و تسنن نیست، اختلاف سر اینه که ما با دشمنان رسالت و بعثت پیغمبر بجنگیم، بعثت پیغمبر بجنگیم یا نجنگیم. آقا چرا اینو میگی؟ چون آیه بعدی رو ببین، بلا فاصله بعد از این آیه، آیه بعدی رو ببین. ام حسبتم ان تدخل الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول الذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. این آیه بلا فاصله بعد از این آیه اختلافه. تو کجا اختلاف میکنن؟ تو مبارزه اختلاف میکنن. انقلاب اسلامی ما از حقیقت دین نشأت گرفته و بیرون آمده. این شجره طیبه ریشه هاش در قرآن، در سنت، در سیره ائمه است. خفاش سیرتانی که در حوزه لانه کردن بیدار شن. این اجابت به اسد، این اجابت امر رسول الله. در طول 1400 سال تا امروز اسلام انقدر قدرت پیدا نکرده بود که امروز قدرت پیدا کرده. کورید نمیبینید؟ می برکت این خونها قدرت پیدا کرده. اسلام 40-50 سال پیش ما در همین قم چه اسلامی بود؟ افسر ساواک بیاد وایس کف فیضیه تو صورت روحانی بزنه، انقدر خار بود یک روحانی. عالمی عالم بود که مقرب اندش شاه بود، شاهی که خود حقیرترین نوکر استکبار بود. الان پرچم اسلام رو کی بلند کرده؟ برید وصیت‌نامه های شهدا رو بخونید. تو فکر کردید کی هستید؟ برید ببینید اینها منشأ مبارزشون آیات قرآن هست یا نیست. اونها رو کی به حرکت انداخته؟ حقیقت ایمان، حقیقت ایمان اینها رو به حرکت انداخته، حرکت ایمان اینها رو به تعالی رسونده، حقیقت ایمان، ایمان به اصل به بعثت رسول الله اینها رو به اوج قله مجاهدت انداخته. این آیه قرآنه. میفرماد شما فکر کردید ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، فکر کردید میرید بهشت؟ لما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مسدهم الضراء والبأساء مسدهم البأساء والضراء وزلزلوا، فکر کردین میرید بهشت اگر وارد میدان مبارزه و مقابله نشید، گرسنگی بکشید، تشنگی بکشید، سختی بکشید، مصیبت و دشواری بکشید، تا نکشیدید فکر کردید بهشت رو به کسی میدن؟ امتهای گذشته مگه به این سادگی به بهشت رسیدن که شما به این سادگی به بهشت برسید؟ گردن کلفت کنید، لحیه پهن کنید، دهان باز کنید، به شهدای ما اهانت کنید. اختلاف تو این موضعه که آیا ما با مستکبر بجنگیم یا نجنگیم، آیا همراه پیغمبرمون باشیم یا نباشیم، آیا این مسیر بعثت رو دنبال کنیم که بشه لیظهره علی الدین کله، ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، آیا رسالت پیغمبر رو دنبال کنیم که برسیم به ظهور حاکمیت حق در مقابل مشرکین منکر یا نه؟ بی چشم و روحای کور و کر و گنگ در لباس پیغمبر در حوزه علمیه چه غلطی میکنن؟ اگر الذین یبلغون رسالات الله و یخشونه و لا یخشون احدا الا الله درست است، چرا باید تبلیغ حول و ولا و ترس به دنبال داشته باشه و مبلغ باید مراقب باشه که جز از خدا نترسه؟ چون تبلیغ، اصل تبلیغ مبارزه با ریشه و اصل و اساس منکر و فحشا، یعنی حاکمیت کفره. این رو نفهمیدید در یک عمر در حوزه بودن؟ خلق عظیم. میگید اخلاق؟ فقط پیغمبر اکرم مبعوث به اخلاق بود؟ معنای خلق عظیم چیه؟ جهت خلق عظیم چیه؟ امام صادق فرمود ان الله عز وجل ادب نبیه فاحسن ادبه فلما اکمل له الادب قال انك لعلى خلق عظیم. خدا پیغمبر رو مؤدب به آداب الهی کرد، بعد از این که این مؤدب شدن به آداب الهی به تکامل رسید، بعد به او فرمود انک لعلی خلق عظیم، تو بر خلق عظیم هستی. بعد چی؟ ثم فوض الیه امر الدین والامه، بعد امر دین و امت رو سپرد دست پیغمبر. چه کنه؟ لیسوس عباده، برای اینکه بیاد بندگان خدا رو سیاست کنه. من که توضیح نمیدم، شرح نمیدم، تفسیر نمیکنم، ترجمه است. بعد از اینکه پیغمبر رو کامل کرد در مکارم اخلاق، خب حالا برو مسئله دین و امت رو حل کن، برو وارد میدان شو. چشم شما کوره، نمیبینید جریان داعش با حقیقت اسلام داره میجنگه و این شهدای تک تکی که دارن از سوریه و عراق میان برای مقاومت در مقابل کسانی که میخوان ریشه اسلام رو بکنن جان دادن، نمیبینید؟ میفرماد بعد از این که او رو کامل کرد، ثم فوض الیه امر الدین والامه، امر دین یعنی حکومت، والامه یعنی این جریان قانون حاکمیت، یعنی اعتقادات، باورها بر اساس معیار حاکمیت اسلام. سپرد به دستش، برو حالا بین بندگان خدا سیاست کن، برو مدیریت کن. فقال عز و جل
ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بعدم به مردم فرمود هرچی که پیغمبر فرموده اونو بگیرید، عمل کنید، پیش برید، هرچی نهی کرده از او اجتناب کنید. ثم ان الله عز وجل فرض الصلاه رکعتین و و و الی آخر. بعد تازه وارد احکام میشه. اول مدیریت، اول سیاست امت. علمای دین اگر راه پیغمبر رو ادامه ندن، جز به جهنم راه ندارن، جز به جهنم راه ندارن. چون نشستن در جای رسول الله، رسول الله دستانشو بلند کرد جلوی امیر المؤمنین و دیگران، اللهم ارحم خلفائی، خدایا جانشینان من رو مورد رحمتت قرار بده. کیان یا رسول الله؟ امیر المؤمنین سوال کرد، پیغمبر چی فرمود؟ فرمود علماء امت من هستن که یروون حدیثی و سنتی. مگه میتونه عالم دینی مسیری غیر از مسیر پیغمبر رو بره؟ مگه اجازه داره؟ طلبه ها، دوستان فاضل، عزیزانی که وارد حوزه میشید، حواستون باشه کجا میخواید برید. اینها همین افکار رو در اذهان بسیاری از ورودی های حوزه رسوب دادن. چرا حوزه داره میره به سمت غیر انقلابی بودن؟ به خاطر همین افکاره پلید و سیاه انحرافیه. چرا این همه اتفاقات در عالم میفته حوزه نفس نمیکشه؟ این همه جوان در حوزه، کشتارها، قتل عامها، اهانتها، همینجوری نشستن تماشا میکنیم، نه زندگیمون رو میکنیم، تماشا هم نمیکنیم. حوزه علمیه اگر پیرو پیغمبر اکرم باشه، باید دشمن ازش بترسه، بلرزه، از موضع گیری او حراس داشته باشه، از موضع گیری اقل ده ها هزار طلبه فاضل عالم استاد. لیسوس عباده،
بعثت برای سیاست عباد خداست، بندگان خداست. این نشستیم نجابت به خرد میدیم، ادب رو رعایت میکنیم، شهداشون رو ببرن در نماز جمعه تشییع کنن، مادرت به عزاد بنشینه گوینده این سخن. اگر قطره قطره خون این شهدا نبود، عمامه سر شما نبود. البته چرا عمامه بود؟ عمامه بود که حلقه آتش رو در جهنم به گردنتون میآویخت. ما عمامه به سر ذلیل در برابر استکبار و کفر کم نداشتیم در طول تاریخ. بعد از 38 سال بهره‌مندی از قطره قطره خون شهدا، این اولیاء خدا، این موضع در یک جای عمومی، در یک موقعیت بسیار رسمی، کی به شما این جرأت رو داده؟ به اسد مسیرش روشنه. سیاست بندگان خدا، سیاست دین و دنیای مردم، این مسیر بعثت. مقابله با استکبار همه جانبه، این مسیر بعثت. چرا باید کسانی که داعیه ذلت در برابر استکبار رو دارن به حوزه علمیه طمع کنن، ری به ری به دنبال دیدار با این عالم باشن و اون عالم، این عالم رو مجاب کنن، اون عالم رو مجاب کنن؟ قدس الله نفسه و زکیه آیت الله العظما بهجت چه سالی میفرمود؟ 20 سال پیش میفرمود که در بیوت علماء قم نفوذ کردن آیه فرمانده محترم سپاه. اول نفوذ میکنن، بعد القا میکنن، بعد تطمیع میکنن، بعد تهدید میکنن. علماء ربانی ما بیدارن، علماء ربانی بیدارن. اونها که معتقدن رب یعنی خدا فقط ولا غیر بیدارن، علماء ربانی بیدارن. آنها که خوابند عالم ربانی نیستن.
باید تو جامعه خانواده ها اشتیاق نشون بدن نسبت به اینکه فرزندانشون به حوزه های علمیه برن. چرا؟
میگه چون میخواد این راه پیغمبر رو بره،
چون میخواد زندگی و هستیشو اینجا هزینه
کنه. اما امروز اینجوری نیست، اینجوری نیست. خیلی از خانواده های مذهبی بچه هاشون نمیذارن برن حوزه، میگن ما نگران معیشت اینهاییم.
بعضی کاری کردن که به طلبه و روحانی و به عالم دینی فقط به عنوان یک معلم احکام نگاه بشه و امام جماعت. این لیسوس عباده هست، این معنای پیامبری کردن هست. یه روزی محضر مقام معظم رهبری بودم، ایشون میفرمود برید به طلبه ها بگید شما باید پیامبری کنید. پیامبری کردن لیسوس عباده است.
تعلیم کتاب و حکمت و تزکیه باید ما رو به عزت برسانه. بذارید من یه نمونه از سیاست عباد بگم. پیغمبر مکه رو فتح کرد، یک جوان 19 ساله رو اونجا حاکم کرد. این جوان اومد سخنرانی کرد. اولا وقتی رسول الله او رو حاکم کرد فرمود لا يحتج محتج منكم في مخالفته بصغر سنه. هیچ کدومتون حق ندارید بگید چون جوانه ما به عنوان حاکم نمیپذیریمش، سنش کمه. فليس الاكبر هو الافضل بل الافضل هو الاكبر. اونی که سنش بیشتره با فضیلت تر نیست، اونی که با فضیلت تره بزرگوار تره. این جمله نقضی. لیس الاکبر هو الافضل، بزرگتره پس با فضیلت تره. نه، بل الافضل هو الاکبر و هو الاکبر. و این کسی که من انتخابش کردم برای سیاست مردم در مکه اکبر، او بزرگ است. او چکه در سن، جوانه اما بزرگه. و هوال اکبر و فی موالاتنا و موالات اولیاءنا و معادات اعدائنا فلذلک جعلناه الامیر علیکم و الرئیس علیکم. انتخابات میخواید در شرکت کنید، یک کسی انتخاب کنید که دشمن ازش بترسه. او اکبر است، بزرگتر است. در چه چیزی؟ در موالات ما، در تبعیت ما. پیامبر فاتح مکه ها، نه پیامبر نشسته بر کرسی یه تدریس در یه گوشه ای. ببینید کی داره سخنرانی میکنه. و معادات اعدائنا، او بزرگیش به خاطر اینه که دشمنی میکنه با دشمنان ما. ما عالمی را که با دشمنان پیغمبر امروز یعنی استکبار صهیونیست دشمنی نکند عالم نمیدانیم، اکبر نمیدانیم، اعظم نمیدانیم، افضل نمیدانیم.
معادات اعدائنا فلذلک جعلناه الامیر علیکم و الرئیس علیکم فمن اطاعه فمرحبا به. هر که از او اطاعت کنه مرحبا، بارک الله، خوش به حالش. و من خالفه فلا یبعد الله غیره، از خدا دور شده هر که با او مخالفت کنه. حالا این آقا آمده شده حاکم مکه، یه چند جمله صحبت میکنه. سخنرانیشو ببینید، کوتاه اما چقدر زیبا. نادا فی جماعتهم حتی حذرو قال لهم معاشر اهل مکه، آی مردم مکه، ان رسول الله صلی الله علیه و آله رمانی بكم شهابا محرقا لمنافقكم. این جوان 19 ساله به محض اینکه بر کرسی نشست فهمید پیغمبر منو رئیس مکه کرده تا مثل شهاب سوزاننده آتش بکشم به جان منافقین در مکه. بابا یه خود نرم برخورد کن، حالا تازه اولین کسی هست که حکومت دستش افتاده، چرا انقلابی، چرا تند؟ پیغمبر تو چرا مثلا اینو انتخاب کردی؟ سلمان رو انتخاب میکردی؟ یه خود محسن، یه خود ملایم مثلا میگم،
یه جوان تند تیزه، این اولین خطبشه، پیغمبر منو انتخاب کرده مثل شهاب آتش بکشم منافقین کفر مکه رو.
و رحمتن، رحمتشو بعد میگه، و رحمتن علی مؤمنکم. میبینی این پیغمبره، این پیغمبره، اخلاقش ها این پیغمبره. این جوان براتون گفتیم دیگه، خوندیم الان روایتشو. خود رسول الله چی فرمود؟ با استو مرغمتن و مرحمتن. خود پیغمبرم اینجوریه، شیش آتیش هست، من مبعوث شدم مرغمتن، برای اینکه دماغ یه در به خاک بمالم، بعد میفرماد مرحمتن، رحمتن واسع کنم. چون تا شما دهان دماغ مستکبر رو به خاک نمالی که نمیتونی از رحمت حق حرف بزنی. فدات شم. تا این داعشی ها رو پوزشون رو به خاک نمالی، تو میتونی از عدالت اسلام، از رحمت اسلام تو جهان حرف بزنی؟ خب رو بزن. این عراق، این سوریه، های اون عالم، بفرمایید سفر برید، سفر برید زیارت. پیغمبر جوانایی هم که دورشن این خودش تندران، امروزه به اینا میگن تندرو، انقلابی هر کی باشه تندروه. بابا ول کنید استکبار. تو همین ادمو ببین اهل بیت، بابا ولمون گمش کن، چرا نمیاد یاد؟ بابا ول کنید حاج احمد، هر کاریش میکنیم استکبار. بابا خسته شدیم از استکبار، ما ولمون کن، ما بریم یه جای روزه گوش بدیم. گفتم منو باش، تأسف میخوردم از اینکه تو هیئت نمیای، پس برو دیگه، متاسف نیستم. انگار که دیگه مشکل استکبار دیگه حل شده. جلوی چشمت از بیت یه مرجع تقلید به مبلغش میگن که شهداشون. و وقت اگه یه کسی ببخشید 5 بار حکم اعدامش صادر شده باشه، یعنی میبینی از بیت همین بعضی از همین آقایون، یعنی آقا اعدامش نکنید، آقا 5 بار حکم اعدامش صادره، دیوان عالی کل کشورم رفته، بازم گفتن بعد این بابا اعدام بشه، نه اعدامش نکنید. ای بابا چقدر شما مهربونی، 10 خانواده رو بی عفت کرده این مرد، شما که اینقدر مهربونید چرا جه مردم یمن مهربون نیستید؟ چرا جه مردم بحرین مهربون نیستید؟ شما که اینقدر دلتون میسوزه برای یه کسی که مکرر زنای محسنه کرده، ثابت هم شده، حکمش هم جاری شده، تمام شده، رفته، چرا دلتون نمیسوزه برای اونایی که دارن در معرض تجاوز سگهای امریکایی قرار میگیرن؟ چرا برای اونا دلتون نمیسوزه؟ هیروز تو روزه آقا گفتم، بعد از درس روزه رو که خوندم، آقایون علما هم همه بودن، آقا هم داشتن دعا به من دستور دادن، آقا دعا کنید، گفت به وقت تعارف نکنی به آقا یا کسی، خودت باید دعا کن. حرف ناموس شیعه تو زندانهای بحرین رو همونجا جلوی آقا رسوندم، که دنبال فتوای آقان که اگر که وقتی دست شکنجگران امریکایی میفتن اجازه آقا بده بهشون خودکشی کنن. شما چرا دلتون برای اینا نمیسوزه؟ چرا دلتون برای متجاوزین میسوزه؟ به ناموس مردم دلتون برای متجاوز شده ها نمیسوزه؟ این دینه؟ از این طرف، از اون طرف، از اون طرف، از این بیت، از اون دفتر، از کجا زنگ بزنن آقا اعدامش نکنید. خدایی هم هست، فرماد رمانی بکم شهابن محرقن لمنافقکم و رحمتن و برکتن علی مؤمنکم. پیغمبر منو رسونده، منو فرستاده که رحمت و برکت باشم برای مؤمنینتون. و انی، دوباره برمیگرده سر جا اولش، و انی اعلم الناس بکم بمنافقکم، من بهتر از هر کسی منافقین مکه رو میشناسم.
و سوف آمركم بالصلاه فيقام بها،
و بعد دیگه اقامه صلات. اول تکلیف اینا روشن شد. من فاکتور بگیرم بخشیشو این.
اما بعد، فان الصدق امانه والفجور خیانه ولن تشیع الفاحشه فی قوم الا ضربهم الله بالذل.
به خدا اینا سند، اینا تو روایات ماست، من اینو از خودم در نمیارم. بعد میفرماد قویکم عندی ضعیف حتی آخذ الحق من. این جوان 19 ساله اومده شده رئیس مکه،
میگه اگر یک کسی از شما حق رو پایمال کرده باشه، حق رو غصب کرده باشه، قوی باشه پیش من هیچی نیست. قوی یکم اندی ضعیف حتی آخذ الحق من، تا حق رو ازش بگیره.
آقای نجومیه به قول آقا حرام بیان انجام دادن، گردن کلوف، گردن کلوف هنوز تو پست ها هستن.
ببخشید الان باید کی فریاد بزنه به جز حوزه علمیه؟ حوزه علمیه چرا ساکتی؟ بعد میخوای اگر رفتی مسجد نماز جماعت بخونی مردم بیان پشت سر شمای روحانی نماز بخونن؟ یا پای منبر من بشینن؟
اگه تو فردای کاندیدایی رو معرفی کردی به کاندیدای تو رأی بدن؟ چرا ما اینجور موقع ها میاییم متولی امر مردم میشین؟ کدومتون فریاد زدید برای حقوق نجومی، ایستادید تا این حق رو بگیرید اون کسان رو به زندان بندازید؟ تموم شد، رفت دولت، تموم شد. 300 نفر خودشون گفتن. این جوان 19 ساله‌ای که پیغمبر قرارش داده میفرماد قویکم عندی ضعیف حتی آخذ الحق من، و ضعیفکم عندی قوی حتی آخذ الحق له. رعیت ضعیف مردم که حقشو غصب کردن پیش من قویه، تا حق او رو بگیرم، حقشو از کسی که حقشو خورده بگیرم بهش بدم. خیلی اینجا حرف هست، بعثت همه چیزه، همه چی، همه چیزه. اگر امیر المؤمنین فرمود بعثت برای اینه که دفائن عقول کشف بشه، آشکار بشه، بعثت برای اینه که فطرت ها بیدار بشه، بیداری فطرت، کشف دفائن عقول در پرتو حاکمیت انقلابی و ایمانی رخ میده. بلا غیر. رفقا مواظب امانت بعثت باشید. الحمدلله، 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 خدا شاهد هزار مرتبه شکر میکنم توی این قوم به من میگن تندرو. محکومم در عرض این 20 سال از 75 تا 95، من شکر خدا رو به جا میارم، خدا شاهد شکر خدا رو به جا میارم. یعنی اگر نگاه برخی در حوزه علمیه به جریان انقلابی بخواد نگاه مثبتی باشه، با وجود این نوع منشی که امروز وجود داره، این نوع مسلکی که کاملا مغایرت داره با جریان بعثت و رسالت پیغمبر، اگه بخوان نگاه مثبت بکنن، من به خودم شک میکنم. عالم آیت الله صدوقی عالم، آیت الله مدنی، آیت الله اشرفی اصفهانی، آیت الله العظما بهاءالدینی، آیت الله العظما بهجت، آیت الله صدوقی، آیت الله اینا که خونشون ثابت کرد عالم ربانیان، در وسط میدان فریاد زدن در طاغوت، در وسط میدان فریاد زدن در جنگ، حق رو گفتن، امام حق رو حمایت کردن تا نفسشون رو در محراب عبادت بریدن. عالم اینها که وقتی پرچمی برای سیاست عباد الرحمن بلند شده، آمدن زیر پرچم و همه وجودشون خودشون رو هزینه کردن. خودتون نمیرید با داعش بجنگید، کسی که در راه مبارزه با داعش و کفر و تکفیر جنگیده رو تحقیر میکنید، خون شهدا رو تعظیم و تکریم نمیکنید. این عزیز میگفت شما تو منبر اون روز اشاره کردید که بعضی این بحث دسته و اینها، من گفتم نه، حالا آجا چیزی میگه، ولی وقتی خودم دیدم با خودم این برخورد شد و اینم راست این حرفا. جاهدوا فی الله حق جهاده و بجتباکم. برید تفسیر این آیه رو بخونید، کیه؟ ائمه معصومین. حق جهاد رو به جا بیارید، خدا شما رو برگزیده. بعد میفرماد چرا بعد ائمه باید به کی نگاه کنن؟ شاهدشون کیه؟ پیغمبر اکرم، شهیدن علیکم، رسول الله گواه شماست، علی رسول الله الگوی شماست، حسین رسول الله الگوی شماست، حسن رسول الله الگوی شماست، زهرایت هر سجاد، باقر، صادق، قادم، رضا، جواد، هادی، حسن، مهدی، رسول الله الگوی شماست در مبارزه و شما به جهت همین سیر جهادی است که الگوی مردمید. شهداء علی الناسید، سوره حج آخرین آیه. ما را قدر شناس نعمت بی بدیل و بی نظیر به بعثت بگردان. حقیقت به بعثت در وجود ما متلعلع بگردان. ما را امت راستین نبی اکرم مقرر کن.